سلام، ساعت 10 شب به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. رمضان بشردوست، عضو ولسی جرگه در نظام جمهوری سابق افغانستان، در گفتگو با رادیو آزادی شایعات در مورد بازداشتش از سوی طالبان را رد کرده است و امروز بر رادیو آزادی گفت که این شایعات بر اساس دلایل نامعلومه و گفته او از سوی یکی از کانال‌های یوتیوب نشر شد که پس از آن برخی رسانه‌ها در مورد گزارش دادند. این در حال است که برخی رسانه‌ها امروز گزارش دادند که رمضان بشردوست، عضو ولسی جرگه، و روح‌الله رؤوف، رئیس پیشین شورای ولایتی تخار در نظام جمهوری پیشین، از سوی طالبان بازداشت شدند. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه گفته که عمله به گفته این وزارت توسط گروهی از افراطیان به کنسولگری پاکستان در شهر فرانکفورت جرمنی را شدیداً محکوم می‌کند. در این اعلامیه که امروز نشر شد، آنچه کوتاهی مقام‌های جرمنی در تامین امنیت این کنسولگری خوانده شده هم محکوم شده. در ادامه از حکومت جرمنی خواسته شده که اقدامات فوری را روی دست بگیرد و امنیت ماموریت‌ها و کارمندان دیپلماتیک پاکستان را در جرمنی تضمین کند. یک نوار تصویری به روز شنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن دیده می‌شود گروهی از افراد که بیرق سه رنگ افغانستان را با خود دارند به کنسولگری پاکستان در شهر فرانکفورت هجوم بردند و بیرق پاکستان را پایین آوردند. مقام‌های جرمنی درباره این رویداد هنوز رسماً چیزی نگفتند. عطل‌خان رحیم‌زوی، باشنده ولایت کابل، اول نمره عمومی کنکور سال 1403 اعلام شد. اداره ملی امتحانات حکومت طالبان امروز گفت که عطل‌خان فارغ لیسه حبیبیه بیش از 359 نمره گرفته و به پنتون طبی کابل رای یافته. امتحان کنکور در افغانستان امسال در چند مرحله بدون حضور دختران حذف شد. با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، ویتالی کلیچکو شاروال کیف میگوید که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با یک انتخاب دشوار سیاسی روبروست. بخش اوکراینی رادیو آزادی امروز گزارش داد که کلیچکو در گفتگو با روزنامه ایتالیایی کویر دلاسرا این سوال را مطرح کرده که آیا اوکراین جنگ علیه روسیه را با متحمل شدن تلفات و تخریب بیشتر ادامه دهد و یا درباره سازش ارضی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه غور کند. کلیچکو افزوده که فرق نمی کند که زلنسکی چی گامهایی را می وردارد، او به زندگی سیاسی خود پایان می دهد. شاروال کیف همچنان گفته که احتمال دارد زلنسکی برای حل معضل یک امپراتوری را راه اندازی کند. به گفته او بدون مشروعیت مردمی ممکن نیست چنین یک تصمیم اتخاذ شود. از تهاجم ناموجه روسیه بر اوکراین حدود 2.5 سال سپری می شود. رئیس جمهور اوکراین به روز شنبه گفت که در جریان گفتگو با دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا، آنها درباره یک دیدار حضوری برای بحث در مورد گام های صلح پایدار با روسیه توافق کردند. و پاپ فرانسیس، رهبر مذهبی کاتولیک های جهان، ابراز امیدواری کرده که بازی های المپیک پاریس یک مناسبت برای توقف جنگ ها در جهان باشد. او از جنگ ها در اوکراین، غزه، میانمار و دیگر جاها یاد کرده. فرانسیس در سخنرانی هفته‌وارش در واتیکان امروز از ورزشکاران خواست که پیام‌آوران صلح و نمونه های برای نسل جوان باشند. قرار است که بازی های المپیک پاریس با حضور 10500 ورزشکار و سران دولت ها و حکومت های بیش از 100 کشور به روز جمعه افتتاح شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته های این برنامه. نتایج امتحان کنکور 1403 خورشیدی امروز اعلام شد. عطل‌خان رحیم‌زوی، باشنده کابل، اول نمره کنکور این سال شده. او در این مورد میگوید:
وقتی که نمی اول نمره عمومی اعلان میکرد، ما در ذهن ما عمیق خطور کرد که ما اول نمره عمومی هستم. باز که اعلان کردن دیگه بسیار دیگه چیغای خوشحالی از خانواده ما برآمد.
حضور نداشتن دختران در امتحان کنکور برای دومین سال تحت حاکمیت طالبان، برخی از دختران دانش آموز این را بی‌عدالتی بزرگ می‌خوانند. یکی از آنها می‌گوید:
باز شاید روز بسیار مهمه و پسران باشن که نتایجشان دریافت میکنن، اما یک روزی است که واقعیت تلخ نابرابری جنسیتی را در جامعه ما نشان میتواند.
صدها خانواده ای که از سیلاب های اخیر در ولسوالی مرغاب غور متاثر شدند و شهر فیروزکو مرکز این ولایت پناه بردند، آنها از وضعیت رقتبار خود شکایت می کنند.
هر چی که داشتیم در باد رفته، تنها طفلک ها ما بمانده، ماجیر شدیم بیامدهیم، اسلام گفته در خاک غور، این همینجا برادر خیموی کنر در پای کردیم.
در مسائل بین المللی مشنوید که اردوی اسرائیل گفته یک راکت شلیک شده از یمن را رهگیری کرده است. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. مقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. نتایج امتحان کنکور امسال اعلان شده. بر اساس معلومات اداره ملی امتحانات حکومت طالبان، امسال حدود 100 هزار دانش آموز پسر در این امتحان شرکت کردند، اما برای دومین سال به دختران اجازه شرکت در این امتحان داده نشد. جزئیات فایزه ابراهیمی داره.
نتایج آزمون کنکور سال 1403 هجری شمسی امروز یکشنبه 31 سرطان اعلان شد. عتل خان رحیمزوی، فرزند رحیم و ساکن کابل با کسب بالاترین نمره، یعنی 359.61 نمره از لیسه حبیبیه، به عنوان اول نمره کنکور امسال شناخته شده و به پوهنزه طب کابل راه یافته است. عتل خان برادی آزادی گفت که خیلی خوشحال است که اول نمره کنکور شده است و از حکومت طالبان خواست که دروازه های آموزش را بروی دختران باز کند.
بسیار یک لحظه هیجانی، ما همراه فامیلم کل ما به تلویزیون شسته بودیم و وقتی که نمی اول نمره عمومی را اعلان میکرد، ما در ذهن ما عمیق خطور کرد که ما اول نمره عمومی هستم. باز که اعلان کردن دیگه بسیار دیگه شیغای خوشحالی از خانواده ما برآمد و کل ما بسیار در حالت خوشحالی بودیم.
این در حال است که سید حامد هاشمی از ولایت بلخ با کسب 357.71 نمره دو نمره و شفیع الله نظامی از ولایت فراه با کسب 357.25 نمره سوم نمره کنکور اعلام شده است. ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، در مراسم اعلام نتایج کنکور گفت که تعداد کامیابان کنکور امسال نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. بر اساس اطلاعات اداره ملی امتحانات حکومت طالبان، امسال حدود 100 هزار دانش آموز در این امتحان شرکت کردند، اما هنوز مشخص نیست که چه داد به مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی دولتی راه یافتند. بر اساس آمارهای منتشر شده در سال 1401 هجری شمسی حدود 140 هزار تن، در سال 1400 هجری شمسی حدود 180 هزار تن و در سال 1399 هجری شمسی حدود 200 هزار تن در امتحان عمومی کنکور شرکت کرده بودند. نتایج امتحان کنکور امسال در حال منتشر می شود که این دومین سال پی هم است که به دختران اجازه شرکت در این امتحان دادن نمی شود. پس از حاکمیت دوباره طالبان، آنان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم محدودیت وضع کردند. برخی دختران که از امتحان کنکور محروم شدند به رادیو آزادی می گویند که این وضعیت برای دختران ناامید کننده و بی‌عدالتی در حقشان است. بهار و زلفا دو دانش آموزی که برای کنکور آمادگی گرفته بودند اما 3 سال می شود که خانه نشینند، به رادیو آزادی گفتند:
بسیار مهمه و پسران باشند که نتایجشان دریافت میکنن، اما یک روزی است که واقعیت تلخ نابرابری جنسیتی را در جامعه ما نشان میتو برجسته میسازه و محرومیت دختر از فرصت های تعلیمی یک بیعدالتی بسیار بزرگ است.
اگر مکاتب باز میبود، حتی دانشگاه ها باز میبود، ما شاید امروز منتظر نتیجه خود میبودیم که در کجا کامیاب شدیم، آینده ما چطور میشه. امروز واقعا روز سرنوشت ساز برای کل دختران افغان بود که اینا با آرزوهایشان با آرمانهایشان میتونستن دست پیدا بکنن، ولی اینا نتونستن و همچنان مثل دو سال گذشته اینا باز هم نتونستن که درس خود را بخونن، نتونستن که در امتحان کنکور اشتراک بکنن.
اعلام نتایج کنکور امسال بدون حضور دختران در حال است که قبل از بازگشت طالبان و قدرت دختران در این امتحان نمرات خوبی به دست می آوردن و چندین بار اول نمره کنکور شدند. اما پس از بازگشت طالبان و قدرت در کنار محدودیت‌های آموزشی و تحصیلی، زنان و دختران از بیشتر فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی منع شدند و حق کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمام اداره‌های غیر دولتی را ندارند.
برنامه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. حکومت استرالیا نوع پرداخت غرامت به خانواده های افراد را که به گونه غیرقانونی از سوی نیروهای ویژه کشور در افغانستان کشته شدند یا مورد آزار قرار گرفتند بررسی می کند. ای بی سی نیوز رسانه استرالیایی روز شنبه گزارش داده که وزارت دفاع این کشور طرح پرداخت غرامت برای این خانواده ها را تهیه کرده. سرلیوال جزئیات می ده.
وزارت دفاع استرالیا طرحی را به هدف پرداخت غرامت برای خانواده‌های افرادی که به گونه غیر قانونی از سوی نیروهای ویژه استرالیا در افغانستان کشته شدند یا مورد آزار قرار گرفتند تهیه کرده است. ای بی سی نیوز رسانه استرالیایی روز شنبه گزارش داده که در حال حاضر چگونگی شیوه پرداخت غرامت برای این افغان‌ها از سوی حکومت استرالیا مورد بررسی قرار دارد. بر اساس گزارش ای بی سی نیوز، پرداخت غرامت یکی از توصیه‌های گزارش بریتون در سال 2020 است که دریافته بود نیروهای دفاعی استرالیا در قتل 39 زندانی و غیر نظامی بین سالهای 2005 تا 2016 در افغانستان دست داشتند. تلاش کردیم با خانواده های افغان که اعضایشان از سوی نیروهای استرالیایی کشته شدند صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. اما فاطمه باشنده ولایت بادغیس مدعی است که پسر 26 سالش به نام شمس که غیر نظامی و کشاورز بود 15 سال قبل در منطقه بالا مرغاب این ولایت به دلیل بی‌توجهی به دستور توقف از سوی نیروهای خارجی که مشخص نمی‌داند که مربوط به کدام کشور بودند هدف تیراندازی قرار گرفته و پس از 24 ساعت جان باخته است. او در صحبت با رادیو آزادی خواهان پرداخت غرامت شد.
نیروها قومی داشت که این غلط پالی بسته یک بچه استاد نشته بود نه فهمیده بود راه انداخته بود خسته بود زد زکر بود دیگه اول مرمیا دوباره خیلی خوب دو مرمیا داخل کمی بود من جز دکتر خانگی بود بطه خانه همی بود تدهی تدهی هم فایده نکرد یک شمس کشتی شد یک هم خلوی تیری شد دو تا دیگه بازی تا خرخط کرده بود تایی بعدی فکر کردن کرده باستا خدا جان که معلومه که بیگونه بود بچه غریب بود بلد نمیخوایم که پرداخت بکنه به شهیده حالا نمیخوایم.
محمد اختر راسخ آگاه نظامی میگوید به خاطر رعایت و احترام به حقوق بشر پرداخت غرامت به خانواده هایی که بدون گناه آسیب دیدند ضروری است. او در پیوند به نحوه پرداخت غرامت جنگی به مستحقانان به رادیو آزادی گفت که تشکیل یک کمیسیون برای شناسایی و تثبیت هویت قربانیان ضروری است.
ای اگر در بانک افغانستان بره فقط در جیب دولت مدارا مفته، اما اگر خود از اینا یک کمیسیون را بسازه و کمیسیون بی‌طرف باشه و اشتباهاتی را که اینا خودشان مرتکب شدن اقلا نقاط اساسیش تثبیت بکنه، هویت شهدا را و هویت بازماندگانش تثبیت شوه و پول برای آنها برسه تا آنها اقلا بتانه بالای پول زندگی دور از مشکلات اقتصادی باشه.
بر اساس گزارش ها 39,000 سرباز استرالیا در چوکات ماموریت نظامی ناتو در سالهای گذشته در افغانستان خدمت می‌کردند که از این میان 41 سرباز کشته شدند. این در حال است که خبرگزاری رویترز در ماه مارس سال گذشته گزارش داد که بریتانیا تحقیقات در مورد ادعاهای مبنی بر این که نیروهای ویژه بریتانیا ده‌ها قتل غیرقانونی را در جریان عملیات شبانه بین سالهای 2010 تا 2013 در افغانستان انجام دادند یا خیر آغاز کرده است. نیروهای بین المللی عضو ناتو بین سالهای 2001 تا 2021 در افغانستان حضور نظامی داشتند و در این جریان اتهامات مبنی بر ارتکاب جرایم جنگی توسط آنان از سوی برخی افراد و سازمان ها مطرح شده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت. تا لحظات دیگر از درگیری ها بین اسرائیل و اوسی های یمن به شما خواهیم گفت. اما اکنون بشنوید که دیدار رئیس سازمان جهانی صحت با سرپرست وزارت سعتامی حکومت طالبان با انتقادهای شدید برخی فعالان حقوق زنان و مقامهای جمهوری پیشین روبرو شده. فایزه ابراهیمی جزئیات دارد.
پس از انتشار تصاویر از دیدار رئیس سازمان جهانی صحت یا WHO با نورجلال جلالی سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان، برخی از مقام‌های جمهوری پیشین و فعالان حقوق زنان به این دیدار واکنش نشان داده و آن را محکوم کردند. نصیر احمد اندیشه سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد روز یکشنبه 21 جولای در صفحه اکس خود نوشت که طالبان به رسمیت شناخته نشدند و تحت تحریم قرار دارند و گرفتن عکس با افتخار برای استفاده تبلیغاتی آنها عمل ناپسند و توهین و میلیون‌ها نفر در افغانستان است که تحت حکومت استبدادی و آپارتاید جنسیتی آنها رنج میبرند. فوزیه کوفی عضو ولوسی جرگه در نظام جمهوری پیشین در صفحه اکس خود نوشته که دیدار با فرد که اخیراً توسط رهبر طالبان صادر کنند ده 85 فرمان علیه حقوق اساسی زنان و دختران افغانستان منصوب شده، به وضوح نشان دهنده نقص اخلاقی و زوال اخلاقی این سازمان است. نرگس نهان وزیر معادن و پترولیم در جمهوری پیشین و فعال حقوق زنان نیز با انتقاد از این دیدار در صفحه اکس خود نوشته است که اصول کمک‌های بشردوستانه برای رسیدگی به نیازمندان است، نه تبلیغ سرکوبگران. مریم معروف آروین، یکی از فعالان حقوق زن، در صحبت با رادیو آزادی میگوید:
متاسفانه آنچه که این سازمان ها به اصطلاح این سازمان های جهانی در نزدیک به 3 سال گذشته انجام دادن و در حمایت از طالبان و پا گذاشتن روی ارزش های حقوق بشری و خواسته های مردم افغانستان و مخصوصا زنان و دختران افغانستان و نادیده گرفتن تمامی استبداد موجود علیه مردم افغانستان مخصوصا زنان و دختران افغانستان، اقوام آسیب پذیر و اقلیت های مذهبی در افغانستان انجام دادن، با گذشت هر روز اعتبار اینا را کمتر
می‌سازد. نسرین حمیدی، یک تن دیگر از فعالان حقوق زنان و مسئول جنبش آزادگان در تبعید، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
حمایتگران جهانی از طالبان با بی‌شرمی و وقاحت تمام و با سوء استفاده از نام کمک‌های صحی و یا کمک‌های اقتصادی در تعامل با طالبان بوده و اند که این موضوع مایه تأثیر عمیق ما زنان و فعالان حقوق بشر می باشد. برای مردم افغانستان، زنان افغانستان، جز ناامیدی از سازمان های ملل و سازمان های حقوق بشری چیزی دیگر بوده نمی تواند.
اما رئیس سازمان جهانی صحت یا WHO در صفحه اکس خود نوشته که در دیدار با نورجلال جلالی سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان درباره وضعیت خدمات صحی و پایان دادن به بیماری پولیو صحبت کرده است. او افزوده است که در این دیدار همچنان درباره آموزش و کار زنان و اهمیت آن بر رشد اقتصاد و اجتماعی افغانستان صحبت کرده است. رئیس سازمان جهانی صحت تاکید کرده که این سازمان به حمایت از همه مردم افغانستان به ویژه زنان و کودکان ادامه خواهد داد تا نیازهای صحی آنها برآورده شود. پیش از این سفر عبدالباری عمر، رئیس اداره ملی غذا و ادویه حکومت طالبان به اروپا و شرکتش در یک نشست به میزبانی سازمان جهانی صحت واکنش برانگیز شد. در کنار این، دعوت طالبان به نشست سوم دوحه و حذف نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان از نشست‌های اصلی این نشست از سوی سازمان ملل متحد با انتقادهای روبرو بوده است. اما روزا اوتونبای با نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در آن زمان گفته بود که حضور طالبان در این نشست به معنای به رسمیت شناختن آنها و یا عادی سازی روابط با آنان نیست. حکومت طالبان به علتهای مختلف از جمله نقص گسترده حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و دختران تا هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناختن نشده است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت. اول هم در مهمترین های جهان میشنوید که اردوی اسرائیل گفته یک راکت شلیک شده از یمن را رهگیری کرده. طیاره های جنگی اسرائیل چندین هدف شورشیان حوثی تحت حمایت ایران را در یمن روز گذشته نشانه گرفتند. ستار فروخ جزئیات داره.
اسرائیل چند ساعت پس از حملات هوایی به اهداف حوثی ها در یمن اعلام کرد که یک راکت شلیک شده از آن کشور را رهگیری کرده است. شورشیان حوثی تحت حمایت ایران امروز گفتند که از بحیره سرخ چند راکت به سمت شهر ایلات اسرائیل شلیک کردند. اردوی اسرائیل ناوقت روز شنبه 30 سرطان تایید کرد که حملات هوایی را بر بندر هدیده در غرب یمن پایگاه حوثی ها انجام داده است. حوثی ها یکی از گروه های تحت حمایت ایران از هفتم ماه اکتبر سال گذشته به این طرف در همبستگی با حماس یک سلسله حملات را علیه اسرائیل انجام داده است. گروه تندرو حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است، در هفتم اکتبر سال 2023 به اسرائیل حمله کرد. دستکم 1200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. با دنبال این حمله، جنگ در غزه بین اسرائیل و حماس آغاز شد. اردوی اسرائیل گفته است که حملات روز شنبه توسط تیاره‌های جنگی F-15 و F-35 ساخت ایالات متحده در پاسخ به صدها حمله حوثی‌ها اجرا شده. با گزارش خبرگزاری رویترز، در این حملات دستکم 3 تن کشته و 87 تن دیگر زخمی شدند. تلویزیون المسیره وابسته به شبه نظامیان حوثی یمن تحت حمایت ایران به نقل از وزارت صحت گزارش داده که بسیاری از زخمیان سوختگی های شدید دارند. در حملات هوایی اسرائیل، تأسیسات نفت و یک نیروگاه برق هدف قرار گرفتند. سخنگوی اردوی اسرائیل گفته است که حوثی ها از این بندر برای دریافت محموله های سلاح از ایران استفاده می کردند. یک روز پیش از حملات اسرائیل، شورشیان حوثی به مرکز اقتصادی اسرائیل در تل ابیب با تیاره بسرنشین حمله کرده بودند. در این حمله حوثی ها یک تن کشته شد و 4 تن دیگر زخمی شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما آل هم از سیلاب های اخیر ویرانگر در افغانستان گزارش داریم. شمار از سیلاب زدگان در میدان وردک می گویند که سیلاب های شام شنبه خسارات مالی زیاد بانها وارد کرده و نیاز جدی به کمک ها دارند. خجسته کبیری جزئیات دارند.
برخی باشندگان مرکز و ولسوالی جلیز میدان وردک می گویند که شام شنبه سیلاب ها و باران های شدید بار دیگر آنان را متضرر ساخته است. آنان از نرسیدن کمک ها شاکی اند و خواستار کمک هستند. شفیقه، یک تن از سیلاب زدگان در میدان شهر مرکز میدان وردک، بر رادیو آزادی گفت:
ما همه چیز از دست دادیم، معاشی هر چه که بود دیگه خورده، همه چیز از دست ما رفت، به خدای چه نمانده. طالب برای ما کس کمک نکرد دیگه، امید دارم که برای ما کمک شبه انشاءالله یکان جایی که کمک باشه برای همه اشکاره کنی که بخ حالی چیز بخوردن نیست. اولاده همش مکولش گوشنه توشنه و خدا ویگه تگه هستی ما.
محمد رفی، یک تن از دهقانان در ولسوالی جلریز میدان وردک که مدعی است همه زمین های زراعتیش در سیلاب ها از بین رفته، به رادیو آزادی گفت:
ما زمیندار هستیم، اینجا تعداد زیادی از زمیندارا هستند که هر سال از شدت سیلاب آسیب میبینه، باغ‌ها، زمین‌ها، تمام حاصلات زراعتی، ولی توان ساختن دوباره زمین نیست برای مردم، کشت دوباره نیست، تمام امید مردم همه کشت زراعت است و این هم که از بین بره و مردم بسیار به ضعف اقتصادی مواجه میشه.
دفتر والی حکومت طالبان هم روز یکشنبه 21 جولای به نقل از مسئولان ریاست مبارزه با حوادث حکومت طالبان در این ولایت در صفحه اکس خود نوشته که در نتیجه جاری شدن سیلاب ها در منطقه کهنه‌خمار مرکز میدان شهر و ولسوالی جنریز این ولایت، زمین های زراعتی، راه های مواصلاتی، دیوارهای استنادی و پل ها و پلچک ها تخریب شدند. اما این اداره آمار دقیقی در این مورد ارائه نکرده است. این در حالی است که هفته گذشته نیز ولایت های ننگرهار، کنر، نورستان و لغمان شاهد سیلاب های ویرانگر و طوفان بودند. پرویز، باشنده ولسوالی سرخرود ننگرهار، در این باره به رادیو آزادی گفت:
دغه کی من دی کورو خالص دیوالونه غرزیدلی دی.
حادثه‌ای که گذشت، همه دیوارهای خانه‌ها فرو ریخت و خانه‌ها تخریب شدند. مردم محل آسیب مالی زیادی دیدند و بیشترشان جان خود را از دست دادند.
حالت پکی دیر دغه شویدی وفات شویدی و زخمین شویدی.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیسیا روز یکشنبه 21 21 جولای در صفحه اکس خود نوشته است که سیلاب های اخیر در شمال شرق افغانستان یادآور آسیب پذیرین کشور در برابر شوک های اقلیمی است. این اداره ملل متحد افزوده است حمایت و همبستگی بیشتر با مردم افغانستان برای جلوگیری از فجایع بیشتر نیاز است. از ملاجانان سایق سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان درباره آخرین آمار تلفات و خسارات مالی سیلاب های اخیر و روند کمک رسانی پرسیدیم، اما با وجود وعده و پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. اما استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی ملل متحد در پایان هفته روان در یک نشست خبری در نیویورک گفت که این سازمان با شرکایش میخواهد با طالبان هماهنگی کند تا به رویدادهای طبیعی اخیر در شرق و شمال شرق افغانستان رسیدگی کند. به گفته دوجاریک بر اساس ارقام ابتدایی بیش از 40 تن در نتیجه این رویدادها کشته و 250 تن دیگر زخمی شدند. این در حالی است که اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان نیز با نشر اعلامیه پیش بینی کرده که ولایت های ننگرهار، کنر، نورستان، لغمان، بدخشان، پکتیا، لوگر و خوست روز یکشنبه گواه جاری شدن سیلاب ها و باران های شدید خواهند بود. سطح باران ها از سوی این اداره 15 الی 35 میلی متر تخمین شده است.
از خسارات سیلاب های اخیر در میدان وردک شنیدید. اکنون صدها خانواده متاثر از سیلاب های ولسوالی مرغاب غور به شهر فیروزکوه مرکز این ولایت پناه بردند. برخی از آنها میگویند که تمام دار و ندار خود را از دست دادن و اکنون در شرایط سخت در زیر خیمه زندگی میکنند. آنها خواستار کمک هستند. جزئیات بیشتر در گزارشی که با صدای یک بیجا شده آغاز میشه.
هر چی که داشتیم در باد رفته، تنها طفلکام و بمانده. ماجیر شدیم بیامده ایم اسلام گفته در خاک غور. این همینجا برادر خیموی کنر در پای کرده ایم همی ترپالا.
امان الله باشنده ای اصلی روستایی جنداک ولسوالی مرغاب در شمال شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور نزدیک به 3 ماه پیش خانهش در نتیجه سیلاب ها ویران شده است. و اکنون با صدها خانواده دیگر که خانه هایشان در نتیجه سیلاب ها ویران شده است به شهر فیروزکوه پناه آوردند. امان الله که اکنون در داخل یک خیمه با زن و 7 فرزندش زندگی می کند، به رادیو آزادی می گوید که چیزی برای خوردن ندارند.
او که برادر ما نداریم. معمولی در نون زاریم. در کاله زاریم. در دیگه هر حسابی که بگوی احتیاجی داریم.
این خانواده ها اکنون در پشته گومرک در شرق شهر فیروزکوه زندگی می کنند. جایی که ملا برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان نزدیک به 2 ماه پیش یک شهرک را برای 1000 خانواده متاثر از سیلاب ها در غور افتتاح کرد. این خانواده ها از حکومت طالبان و سازمان های مدد رسان خان اعمار سرپناه و فراهم کردن مواد اولیه زندگی هستند. خال بی بی از دیگر سیلاب زدگان با 4 فرزندش از روستای اسپرف و شهر فیروزکوه آمده است. او به رادیو آزادی میگوید
از دولت کله ماییم، بستر ماییم، خیمه ماییم، این برنج نبتی ماییم، ارد ماییم، گاز ماییم، این همی پوش هم یک تاس هم عملی نداریم.
مولوی عبدالحی زعیم رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در غور میگوید که 400 خانواده از ولسوالی مرغاب این ولایت به شهر فیروزکوه پناه آوردند. او نیز وضعیت بیجا شدگان را دشوار خواند و خواهان کمک های سازمان های خیریه و تاجران به آنان شد. زعیم افزود که آنان کمک های ابتدایی را برای بیجا شدگان توزیع کردند و قرار است برای 200 خانواده نیز سرپناه بسازند. با این حال احمدشاه موحد فعال مدنی به رادیو آزادی میگوید که اگر به نیازهای اولیه بیجا شدگان توجه نشود، آنان در وضعیت دشوار قرار خواهند گرفت.
متاسفانه خطر مرگ میر در میان اطفال شیوع پیدا کرده و اطفال به امراض گوناگونی دچار شدن. اگر توجه فوری و عاجل به وضعیت بیجا شدگان صورت نگیره، متاسفانه ما شاهد یک فاجعه بسیار کلان خواهیم بود.
سیلاب ها در چند ماه اخیر خانواده های زیادی را در ولایت های مختلف افغانستان متضرر کرده است. آنچنان که یک نهاد بین المللی به نام شبکه سیستم هشدار اولیه قحطی از موجودیت خطر قحطی تا ماه سپتامبر سال جاری به دلیل سیلاب‌های اخیر در افغانستان نگرانی کرده است. این شبکه مربوط به اداره توصیه بین المللی ایالات متحده ای امریکا حدود 2 هفته پیش در گزارش گفت که احتمال دارد تأثیرات این قحطی در برخی مناطق افغانستان از اکتبر امسال تا جنوری 2025 ادامه یابد. پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته بود که افغانستان پس از سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر شدیداً با بحران مواجه است. طالبان 3 ماه پیش گفته بودند که در نتیجه سیلاب‌ها در ولایت غور بیش از 50 نفر جان باختند و ده‌ها خانه
دکان و هزاران جریب زمین تخریب و ده ها مواشی نیز تلف شدند. اکنون متضرران سیلاب ها چشم برای کمک های سازمان های بین المللی هستند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
آیست آیست رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تشکر از امرائیتان، فرشتن گاست و میزبانتان در برنامه. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر خواهد بود، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه گفته که حمله به گفته این وزارت توسط گروه از افراطیان به کنسولگری پاکستان در شهر فرانکفورت جرمنی را شدیداً محکوم می کند. یک نوار تصویری به روز شنبه در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که در آن دیده می شود گروهی از افراد که بیرق سیرنگ افغانستان را با خود داشتند و کنسولگری پاکستان در شهر فرانکفورت هجوم می برند و بیرق پاکستان را پایین می آورند. عطلخان رحیمزوی باشنده ولایت کابل اول نمره عمومی کنکور سال 1403 اعلام شد. اداره ملی امتحانات حکومت طالبان امروز گفت که عطلخان فارغ لیسه ابیبیه بیش از 359 نمره گرفته و به پنتون طبی کابل رای یافته. با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، ویتالی کلیچکو شهروال کیف میگوید که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با یک انتخاب دشوار سیاسی روبرو شده است. و پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیک های جهان ابراز امیدواری کرده که بازی های المپیک پاریس یک مناسبت برای توقف جنگ ها در جهان باشد. او از جنگ در اوکراین، غزه، میانمار و دیگر جاها یاد کرده است.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا به همراهی همکارانم خوش آمدین. در مطلب نخست این برنامه در رابطه با کارایی کمیسیون مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان برایتان میگوییم.
هدف از ایجاد کمیسیون عالی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر، مبارزه مؤثر با مواد مخدر در کشور، دریافت کشت بدیل کوکنار برای دهقانان و تداوی معتادان مواد مخدر است.
از غرب افغانستان میشنوید که اعتیاد به مواد مخدر خانواده ها را با مشکلات جدی روبرو کرده است.
همه اعضای خانواده هم فوت کردند، تنها دو تنشان به عمل یعنی سال من. 3 سال شده از آنان خبر ندارم که زنده اند یا مرده.
در مصاحبه با یک کارمند صحی پرسیدیم که چی عوامل سبب می شود تا فرد تداوی شده دوباره به مواد مخدر معتاد شود.
توصیه یک دکتر با یک مریض معتاد همیست که اول تصمیم مهم بگیره در ترک ایتیاد، چرا که ریلپس در نزد از این مریضا تقریبا بعد از ترک ایتیاد اکثرا دیده میشن.
بلال میگوید از دیدن مدال و عکس های قهرمانیش رنج میبرد. اینکه چرا، داستان را خودش برای ما قصه خواهد کرد.
7 سال ورزش بالاولی کردیم، مسابقه داشتیم، 50 دانه مسابقه داشتیم داخلی بزرگ، تقریبا 37 تا 38 دروگوی نشد برد داشتیم نگاهش باقی داشت.
سردار هنگام مرور درس ها در سن پوانتون از سوی پلیس دستگیر می شود. اینکه پلیس وی را به چه اتهام دستگیر کرده، اصل داستان را در یک دراما خواهید شنید.
ایجا چی میکدی؟ اینجا مطالعه میکردم سب.
خو مطالعه میکدی ها؟ تو بخی زیر پاش چیر پت کدی؟
چیز نیست قماندان سب.
برنامه را با مسئله تشکیل کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر از سوی حکومت طالبان آغاز می‌کنیم. حکومت طالبان کمیسیون مبارزه با مسکرات و مواد مخدر را به منظور تحقق سه هدف احیا کرده، اما تشکیلات این کمیسیون برخلاف گذشته خیلی محدود شده است. سخنگوی حکومت طالبان میگوید که آنان در جلوگیری از کشت کوکنار موفق بودند و حال نیاز است تا برای جلوگیری از تأثیرات بد اقتصادی منع کشت کوکنار، کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر ایجاد و کمک‌های بدیل برای دهقانان جذب شود. زمینداران جلوگیری از تأثیرات بد اقتصادی منع کشت کوکنار را نیازمند تطبیق پروژه‌های درازمدت انکشافی و زراعتی می‌دانند.
کمیسیون عالی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر برای نخستین بار در سال 1396 توسط نظام جمهوریت ایجاد شد و در ترکیب آن 25 وزارت و ریاست شامل بود. ریاست جلسات این کمیسیون را معاون رئیس جمهور به عهده داشت و کمیسیون مذکور هر سال یک بار جلسه دایر می کرد. حال طالبان این کمیسیون را دوباره تشکیل دادند، اما تشکیلات این کمیسیون تنها به وزارت داخله و معاونیت سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان خلاصه می شود. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان می گوید کمیسیون عالی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر سه هدف را دنبال می کند.
هدف از ایجاد کمیسیون عالی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر، مبارزه مؤثر با مواد مخدر در کشور، دریافت کشت بدیل کوکنار برای دهقانان و تداوی معتادان مواد مخدر است. اداره های مربوطه زیر چتر کمیسیون مذکور به گونه مشترک و در هماهنگی با هم اهداف مذکور را دنبال خواهند کرد.
در ترکیب کمیسیون متشکل سال 1396 به وزارت‌ها و ریاست‌های عضو این کمیسیون وظیفه سپرده شده بود تا در کنار مبارزه مواد مخدر، فراهم کردن کشت بدیل کوکنار برای دهقانان، زمینی تداوی معتادان، آموزش حرفه و آگاهی عامه برای جوانان، نوجوانان و خانواده‌ها در مورد اضرار مواد مخدر را فراهم سازد. به باور تحلیلگران، از ترکیب کمیسیون حکومت طالبان اما برمی آید که این کمیسیون تنها برای جلب کمک‌های خارجی تشکیل شده، زیرا وزارت‌های زراعت، صحت عامه، معارف، تحصیلات عالی و حج و اوقاف که از جمله وزارت‌های مسئول و کلیدی در بخش ترویج کشت بدیل و آگاهی عامه در رابطه با اضرار مواد مخدرند، از این تشکیل بازماندند. محمد ایوب رفیقی متخصص زراعت و زمیندار ادامه منع کشت کوکنار و تولید و قاچاق مواد مخدر را نیازمند برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت می‌داند.
به سطح ملی به ایجاد هماهنگی نیاز است تا یک تیم متحد به وجود بیاورند و بر این مسئله کار کنند که برای دهقانان چگونه روحیه داده شود و تولیدات آنان به بازار عرضه شود. در حال حاضر دهقانان و زمینداران با وجود داشتن تولید خوب آب ندارند و کود کیمیاوی ندارند، تخم اصلاح شده ندارند. از همین خاطر باید با این دهقانان کمک نقدی صورت گیرد و اینکه اقلیم تمام افغانستان یکسان نیست. هر ولایت اقلیم خودش را دارد. این مطالعه باید صورت گیرد.
حکومت طالبان در حال کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات را تشکیل می دهد که در نشست سوم دوحه نمایندگان کشورهای اشتراک کننده بر اثرگیری کمک ها با دهقانان در افغانستان تاکید کردند. هرچند تعداد از کشورها برای اثرگیری این کمک ها آمادگی نشان دادند، اما تاکید طالبان به ارائه این کمک ها از مجرای حکومت آنان سبب شده تا به جز ژاپن از طریق سازمان ملل متحد کمک کرده کشور دیگر حاضر به چنین کمک نشود.
قابل یادآوری است که ژاپن هفته گذشته 10 میلیون دلار را به هدف حمایت از دهقانان در اختیار سازمان ملل متحد قرار داد و ایالات متحده آمریکا نیز با کمک اداره مبارزه با مواد مخدر این سازمان به کمک با دهقانان ادامه می‌دهد.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم در حالت عادی 35 کیلو رو احساس نمیکنم کجور من گوشت برداشت داشته باشم.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شوه.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
حال هم اعتیاد و فاجعه انسانی آن در افغانستان. اعتیاد به مواد مخدر برخی از خانواده ها را در غرب افغانستان از هم پاشانده و معتادان داخل بستر در مراکز اعتیاد که تازه مواد مخدر را ترک می کنند می گویند که جای برای رفتن ندارند. یکی از این خانواده ها خانواده محمد است که با معتاد شدن خودش به مواد مخدر تمامی اعضای خانواده را معتاد ساخته و با مرگ خانمش شیرازه خانوادهشان از هم پاشیده است. همکار ما در این گزارش به داستان زندگی محمد و خانواده وی پرداخته که آن را با هم می شنویم.
محمد وقتی 40 ساله بود برای کار به شهر کرج ایران رفت و با معتاد شدن به مواد مخدر به خانهشان در قریه زیرکو در ولسوالی شیندند ولایت هرات برگشت. محمد یک دختر و 3 پسر داشت که با برگشت به خانه و استفاده از مواد مخدر در برابر چشمان اعضای خانواده، خانم و 2 پسرش را با خودش معتاد ساخت. وی درمانده که در نبود خانم و خانواده با بیرون شدن از مرکز مراقبت از معتادان به کجا برود و چگونه خودش را از شر مواد مخدر در امان نگه دارد؟
همه اعضای خانواده‌ام فوت کردند. تنها 2 تنشان به عمل یان سال من. 3 سال شده از آنان خبر ندارم که زنده‌اند یا مرده. خانه نداریم. 4-5 سال می شود که با فوت خانمم خانه ما خراب شده. ما 3 تا عملی هستیم. بعضی اوقات را در محبس و بعضی اوقات را در کمپ سپری میکنیم. من اینها را معتاد نساختم، با کسانی که کار میکردند آنان معتادشان ساختند. 20 بار لاتوکوبشان کردیم که نشانه کنند، برفهم نکردند. حالا اینجا با دستم افتادند.
نزدیک به 1 سال شده که محمد با 2 فرزند معتادش در مرکز مراقبت از معتادان مواد مخدر در ولایت هرات به سر میبرند و سرنوشت یک دختر و پسرش اصلا خبر ندارد. تواب پسر کلان محمد اما پدرش را عامل بدبختی خانوادهشان می داند و ادعا می کند که درد و رنج خانواده معتاد و ایرانیز بدبخت ساخت.
برای پدر نصیحت می کردم که بابا جان نشه را ترک کن، ترک نکرد. بالاخره مادرم بیچاره معتاد شد. من سرپرست خانواده بودم، 3 سال برایشان زاری کردم که نشه نکنند، اما پدرم زمین را می فروخت و مواد می خرید. به حرف من گوش ندادن و من هم عملی شدم، چون اینها پول می آوردن و مواد می خریدن.
تواب میگوید با توجه به درد و رنجی که اعتیاد پدرش بر سر آنان آورده بود، تلاش میکردند از هر راهی که شده از مواد مخدر دور بمانند، اما با معتاد شدن مادرشان همه دست و پاچه شدند. مرجان فرزند دوم خانواده است و این نخستین نشه را از نسوار آغاز کرد، اما دیری نگذشت که مامایش وی را به استفاده از مواد مخدر عادت داد.
امروز چرز بکش و فردا سیگار و پودر. بالاخره خانه ایمون خراب شد. خواهران و برادرانم همه رفتن. 6 سال نسوار، 4 سال سیگریت و 4 سال شیشه استفاده کردم و 2 سال هم می شود که شیشه و پودر را یک جا می کشم. مادرم هم شیشه و پودر استفاده می کرد. به بیماری توبرکلوز مبتلا شد و فوت کرد و حال هیچ کسی نداریم.
تحقیقات سازمان جهانی صحت نشان داده که استفاده یک فرد از مواد مخدر در محیط خانه تمامی اعضای خانواده را در معرض خطر اعتیاد قرار می دهد. تعداد زیادی از زنان در افغانستان نیز در مصاحبه با رادیو آزادی گفتند که آنان و فرزندانشان به دلیل استفاده شوهرانشان به مواد مخدر معتاد شدند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در مسئله اعتیاد و وابستگی افراد و خانواده ها به آن می مونیم. تعداد زیادی از معتادان در مصاحبه با رادیو آزادی گفتند که با وجود چند بار بستری شدن در مراکز ترک مواد مخدر، با مرخص شدن از این مراکز بار دیگر به آن معتاد شدند. علتهای عمده اعتیاد مجدد و یا ریلپس چیست؟ کارمندان صحی در تداوی بهتر معتاد چه نقش دارند؟ این و سایر پرسش ها را همکار ما در مصاحبه با دکتر نامان پوپل، متخصص تداوی معتادان، مطرح کرده و نخست از وی در رابطه به اعتیاد مجدد و یا ریلپس پرسیده است.
ریلپس یک کلمه طبی معمول است و در اکثر موارد طبی استفاده زیاد دارد و اصلا بازگشت و ظهور مجدد اعراض و علائم یک بیماری بعد از تداوی گفته می شد، یا به اصطلاح هم عود دوباره هم میره گفته می دانیم.
عوامل طبی عود یا اعتیاد دوباره به مواد مخدر چیست؟
از نظر معالجه و تداوی اگر بگیم، عواملی که بسیار نقش بازی میکنه، در قدم اول استرس است که یکی از شایع‌ترین علت ریلپس در نزد مریضان استفاده کنندگان مواد مخدر است. دیگر محیط و مکانهای مرتبط با رفتار مریض است، یعنی به این معنی که با محیطی که مریض در ارتباط است، با افرادی که در ارتباط بوده قبلا و بعد از تداوی دوباره با اینا ارتباطات برقرار میکنه و یا در محیطی که زندگی میکنه، دسترسی ساده به مواد مخدر است، قیمت پایان مواد مخدر است و دیگر افراد دوستایش که قبلا با این مواد مخدر استفاده میکرده، با اینا که در تماس میشه پس دوباره تشویق میشه. عامل دیگهش احساسات منفی هست که خود مریض در برابر خود داره و یا ای که بعض چالش های پرانگیز یا انگیزه های منفی به خود را میتن. در نتیجه یک برداشت غلط از تداوی، برداشت غلط از محیط، برداشت غلط از گفتار و یا ای که امی پروسه تداوی و یا گفتار که امی مشاور ما برش میتن، یک برداشت غلط در قسمت خود میکنه و در نتیجه مریض دوباره ریلپس میکنه. دیگر یکی از عوامل دیگر، عوامل فرهنگی و اموراتی که مربوط به رسم و رواج موشما میشه، یعنی هی که بعد از اینکه مریض تداوی میشه گره در یکی از محافل خوشی و در یکی از جشنها و یا هی که امورات فامیلی خود وقتی که اشتراک میکنه، در اوجه یک تعداد مردم استفاده از مخدرات میکنن، مثلا بلوموم در اطراف و ولایات، یا مردم از چرس استفاده میکنه و یا هی که بعضی که از تریاک استفاده میکنن، یا پس دوباره مریض یک تشویقی را به خود میگیره که از نظر فرهنگی و کلتوری این باعث ریلپس مریض میشن. عوامل دیگری که بازی میکنه، یک تعداد محرکات اصلی هست که در ذهن خود مریض خطور میکنه. اینا همه در ریلپس مریضان نقش مهم بازی میکنه.
علائم جسمی عود چیست؟
اعراض و علائم جسمی در نزد مریضانی که ریلپس میکنه مختلف است. مثلا ریزش آب بینی، صدم احساس بوی است، فشار بلند است، بزرگ شدن غده درقیه یا غده تایروهیت است، بزرگ شدن تحال است و کبد است و دیگه بی‌اشتیایی است، بیهوشی است، دید پایین است، دیگه تغییر رنگ جلد است و ضعیفی چشم هاست و دیگه تکرار ادرار است، تغییر رنگ ادرار است، سوزش ادرار است، بعضن نفس تنگی در نزد مریضا به وجود میاد، دیگر تورم و پندیدگی و یا در نزد از اینا تقریبا هر جمله اعراض علائم شایع است، دلبدی و استفراغات است، پرش عضلات است، خارش جلد است، دیگر دفع سنگ در ادرار است، بعضن درد بطن و پیچش و ایصالات است و ریزش مو و دیگر بعضن زخمه های جلدی، بعضن سرفه های متکرر و سردردی و سرگیچی، شخی گردن و سوزش چشم ها و سوزش ادرار نزد مریض دیده می شود.
برخی از دکتران طبی می گویند که درمان ناقص عاملی برای اعتیاد مجدد است. نظر شما در این مورد چیست؟
تداوی ناقص به این معنی که یا ای که مریض خودش علاقمند نمی شود به تداوی، و یا ای که از مرکز تداوی پا به فرار می گذارد و یا هم هی که در جریان تداوی توسط دوستانش و اعضای فامیل شویش برش مواد آورده میشه و ای در جریان تداوی از مواد مخدر باز هم استفاده میکنه. در پالی از این تداوی ناقص ما گفته میتونیم که از نظر مدت زمان کوتاه میباشه، یعنی هی که مدت زمانی که نظر به استانداردهای بین المللی از او در نظر گرفته نمیشه و شیوه های تداوی غیر استاندارد در تداوی موجود است. هر یک مرکز تداوی که به نام معتادین ایجاد شده و یاره به شیوه های تداوی های مختلف در پیش رو گرفتن که اونا هم میشه که بعضاً غیر مستند باشه. و همچنان یکی از شیوه های تداوی که در لبس مریضا نقش بازی میکنه به شکل تداوی جبری است، یعنی ما باید قبل از اینکه مریض آماده ترک ایتیاد چه و باید کتش یک مشوره و یا یک کانسلینگ فوق العاده خوب دقیق صورت بگیره تا ای که مریض آماده به ترک ایتیاد شوه و هرگز اوتو مریضا باز رو به ریلپس نمیارن.
متخصص درمان ایتیاد برای جلوگیری از بازگشت معتاد صحت یاب شده چی باید کرد؟
توصیه یک دکتر با یک مریض معتاد همیست که اول تصمیم مهم بگیره در ترک ایتیاد، چرا که ریلپس در نزد از این مریضا تقریبا بعد از ترک ایتیاد اکثرا دیده میشن. بنابراین نقش اساسی و مهم تصمیم خود فرد معتاد بازی میکنه. به این لحاظ توصیه یک دکتر همیست که از مخدرات دور باشه، از تفکراتی که سبب به وجود آمدن ریلپس در نزد اسمش دور باشه، به خود یک مصرفیت سالم پیدا کنه، یک ورزش کنه، یا ای که در پالی اعضای فامیل خود به شکل یک فرد دلسوز با خانواده خود عمل کنه، به سر خود دل بسوزانه، به فامیل خود دل بسوزانه، روزانه کوشش بکنه که تا از مخدرات دور باشه. ریلپس و یا یک اوت مرض تعلق به شخص داره. اگر او شخص بخواد که به صفحه ریلپس نره و فامیلش سر شخص دل بسوزانه، یک رفتار نیک و کردار نیک بعد از صفحه ترک ایتیاد با مریض داشته باشه و یا اکثر مریضا به صفحه ریلپس نخواهد بره. ولی ای که اگر فامیل سرش دل نسوزانه، خود مریض سر خودم دل نسوزانه، به تفاوت در برابر خود در برابر فامیل باشه و دلبستگی به خودم نداشته باشه، حالت دلسوزی نداشته باشه و ذهنیتی های خرابه به خود و محرک های خرابه به خود رابطه و یاره و با او تعداد دوستایی که قبلا با ای در تماس بوده با اونا در تماس باشه، بناهن مریض باز هم به صفحه ریلپس میره.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی میگردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
حال هم داستان زندگی یک پهلوان را می شنویم. بلال باشنده ولایت پنجشیر از 5 سال به این سو به مواد مخدر معتاد شده. قبل از ایتیاد به مواد مخدر وی پهلوان حرفه‌ای بود و با پیروزی در 30 مسابقه قهرمان وزن خودش بود، اما با معتاد شدن به مواد مخدر از ورزش به دور ماند. او حال شب و روز در فکر مواد مخدر است. بلال خاطرات روزهای خوب قهرمانی و اوقات بد ایتیاد به مواد مخدر را به همکار ما قصه کرده و می رویم آن را با هم می شنویم.
ما تا صنف 12 درس ها رو پیش بریم به خاطر که در عمل روی آوردیم دکن نشد درس پیش بریم. پیش از اینکه عمل کنیم کار رو ماشاءالله آزاد مترشیم دکن کتی در اندیوالای نوال گشتیم از 6 سال 4 استفاده میم. ولی مواد مخدر تنها در کار نیدم، یار عرض زندگی تغییرات داشته، یعنی چیز خوب نیست، خرابی کرده در زندگی بازیان. اولش جالبیش بسیار زیاد بود، اولش دندانای ما را خراب کرد، وزن خود از زیاد باختیم دمیگ وقتی که زیاد عمل کردیم. این همین اولش جالب میده را زیاد فعالیت انداختن بدن ما. پیش از اینکه هرسی کلم واشقی گرفته میره، جنگ خود همیشه میشه. پیش از او ورزشکار بود، ما سال قهرمان و پهلوانی بود. و از همون خاطر تصمیم گرفتم خودم به پای خود آمدیم. بسیار ایجا بچه ها نهز من رو میمید چرا که آمد آدم هستی خودت تصمیم گرفتی بیایی. 7 سال ورزش بالاولی کردیم، مسابقه داشتیم، 5 آدم مسابقه داشتیم داخلی بذکره. تقریبا 37 تا 38 داشت در رگوی نشه برد داشتیم رگویش واگذاشت. ترخیلی نشدم همیشه نمیسته که من خانه ایران محمد باشم. سایل میکنم اکسای قبلا لما سایل میکنم همیشه مزاق من رازار میده دیگرم نشد. اکسای خودم من که پیش ازی که عمل نمیکنم. این اکسای من میبینم بسیار دیگرم خون میشم. باید من کارا نمیکنم. بعض بچه های دیگه هسته که یک وقت بسیار از ما که در خورد بودن. که از وقت ما نمیگشتیم بعضی ها میتونیم شما خورد هستی آل ما تا اینجا شانه شانم نمیم چون گوه واردش کده از ما کده زندگی شانم خوب است ساعت من دامر خب معلوم دار است عمل نمیکردیم هر انسان به زندگی خود موفق باشد از جای بلند میره.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر خود خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
در ادامه برنامه کاروان زهر هم نوبت درامه برنامه است. داستان درامه از این قرار است که سردار محصل سال چهارم پانتون روز از روزها وقت در صحن پانتون نشسته از سوی پلیس دستگیر و به اداره پانتون برده می شود. در ادامه درامه می شنیم که پلیس چرا سردار را دستگیر می کند و در ادامه چه خواهد شد؟
یارا یکی خواه از دست از این پولیس ها یک جای هم آرام نیستیم اینه اینجا میگردن فقط بوی سیگریتی ده میدم آقاشان خورده باشه
او بچه ساده شو
اینه سب قبط دو سب اینه استاده هستم سب
اینجا چی میکدی؟
اینجا مطالعه میکدم سب
خو خو مطالعه میکدی ها؟ تو بخی بخی زیر پاس چی رو پت کدی؟
چیز نیست قمانده سب
خو خو چرس میزدی ها؟ جاوید
بله قماندان صاحب
جبایش تلاشی که دیگه چرسو هم کتشست یا نی؟
درست است قماندان صاحب بیا بچه ای طرف بیا
نیست نیست
دستای تو بلند بگی
اینه گفتم دیگه نیستم برای خود گفتم دیگه قبول نمی کنی
تو جبایش ببینم
اینه ببین
تو باش تو که جبای دیگه شما ببینم قماندان صاحب در جبایش چیز نیست
نیست نیست
توی بکس کتابایش ببین
مرا بچه کتابای تا
اینه
بی باش که باینه کتاب چایش ببینم
نیست نیست
اینه قماندان صاحب یک دو ترسام رایش هست
تو نمیشرمی که در پانتون چرس میکشی؟ تو از خانه برای تحصیل برامدی یا برای نشکدن؟
قماندان صاحب من درس میخوندم بعض وقتا که دلم تنگ شده باز یکان سیگریتی میزنم همیشه همی کار نمیکنم من
تو محصل پانتون هستی باید به جوانای دیگه نصیحت میکدی که مواد مخدر زندگی تو نه تباه میسازه اما تو خودت از مواد مخدر استفاده میکنی بسیار جای شرم از پانتون مواد مخدر بسیار دور است
قماندان صاحب خیر از دیگه ای کار نمی کنم
تو کارت تا نشان بده که راستی محصل هستی یا از بیرون آمدی و پانتون برای جای نشه معلوم میشه
نه قماندان صاحب من محصل هستم این صاحب این کارت
خب محصل سال چهارم هم هستی مثل تو چند محصل بی تربیت پیدا میشه و نام کل محصلین و پانتون رو بد میسازن حساب کتاب ما هنوز کتت مانده برای ما باید بگویی که دیگه کی در پانتون چرس میکشه و کسی که چرس به پانتون میارم برای ما معرفی باید بکنی
خمدازه آسیده میکنم من رای نابطه سه
بسار گپ نزن برو که اوزه میریم دیگه گپا را اونجا فیصله میکنیم
تمام شدم تمام
متشکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زهر همراهی کردین. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. اوقاتتان خوش.
کاروان زهر